رادیو ایران
آزمایش روزانه کرونا به 40,000 مورد افزایش یافت. وزیر بهداشت: پیشگیری همچنان تنها راهکار مقابله با این ویروس است. آمار مبتلایان جهانی به بیش از 40,850,000 نفر افزایش یافت.
قدردانی فرمانده معظم کل قوا از زحمات و تلاش‌های کارکنان خدوم نیروی انتظامی. فرمانده ناجا در سفر به قم با مراجع اعزام تقلید دیدار و گفتگو کرد.
ادامه کاهش شدید قیمت دلار و سکه در بازار. وزیر صمت: برای ساماندهی بازار خودرو مجلس و وزارت صنعت کارگروه مشترک تشکیل می‌دهند.
و پیام تبریک آقای ظریف به مردم و رئیس جمهور منتخب بولیوی. لوئیس آرسه رهبر حزب حرکت به سوی سوسیالیسم پیروز انتخابات شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز، اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و من صالحی خبرهای شامگاهی سه‌شنبه 29 مهر 1399 هجری شمسی را به آگاهی می رسانیم.
افزایش شمار قربانیان کرونا در کشور به بیش از 31,000 نفر. با فوت 322 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، شمار جانباختگان این ویروس تا ظهر امروز به 31,034 نفر افزایش یافت. دیروز نیز کرونا جان 337 هموطن را گرفته بود. به عبارت دیگر، در 48 ساعت منتهی به ظهر امروز، در هر 4 دقیقه یک هموطن بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست داده است. همچنین 5039 مبتلای جدید شناسایی شدند تا مجموعه مبتلایان هم تا ظهر سه‌شنبه به 539670 نفر برسد. ضمن اینکه حال 4810 نفر از مبتلایان هم بسیار وخیم است و در بخش‌های ویژه بیمارستانی تحت مراقبت قرار دارند. اما وزیر بهداشت که برای بررسی اوضاع کرونا به استان آذربایجان غربی سفر کرده بود، از اجرایی شدن دستور رئیس جمهور درباره افزایش 15,000 آزمایش روزانه کرونا خبر داد و گفت آزمایش روزانه این ویروس در کشور به 40,000 آزمایش افزایش یافت. آقای نمکی یک بار دیگر با تاکید بر اینکه فعلا پیشگیری تنها راهکار مقابله با این ویروس است افزود: پیشگیری هم بر سه اصل فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و شستن دست‌ها استوار است. همکارم نصرتی گزارش می‌دهد.
هر 4 دقیقه یک ایرانی قربانی کرونا می شود، ویروسی که حالا خانوادگی قربانی می گیرد و مبتلا می کند.
آخرین دوره همه که داشتید کی بوده؟
چند شب قبل.
دیشب خونه پدر خانومم بودم.
داریم خانواده 11 نفر یه باری گرفته مثلا ما کرونا را اینا. یه نفر گرفته و اینا نمیدونستن. رفتن خلاص 11 نفر مبتلا شدن.
تو بستگان خودمون بوده. مثلا توی 2-3 مراسم که خانوادگی جمع شده بودن که مبتلا شدن، دو نفرشون، یکیشون فوت کرد. دوتاشون بستریان.
رفتن چند نفر آلوده شدن بدون که اصلا بدونم، همدیگه انتقال دادن متاسفانه.
کماکنون اوضاع در تهران تا 26 استان دیگر قرمز و بحرانی است. به گفته خانم لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، برای کنترل این ویروس باید 3 هفته محدودیت‌های شدید اعمال شود.
تو شرایطی که الان شرایط جنگی حاده، یعنی ما باید یه دفعه در عرض 2-3 هفته یه محدودیت‌های شدید رو اعمال بکنیم. دورکاری بذاریم، تعداد کارکنان تهران رو کم بکنیم. خود دولتی‌ها، یعنی چه وزارت بهداشت، همه وزارت‌خونه‌ها واقعاً جلسه‌های غیر ضروری تعطیل بکنن.
معاون وزیر بهداشت هم از تصویب طرح‌های جدید برای جلوگیری از پیشروی بیماری کووید 19 خبر داده است. آقای رئیسی:
تشدید نظارت‌ها بر اجرای پروتکل‌ها و اعمال جرائم هست برای اون دسته متخلفینی که پروتکل‌ها رو رعایت نمی‌کنن. استراتژی بعدی ما انجام تست‌های فراوان و بیشتر هست و هدفمند. کار سوم بحث ایزوله کردن افرادی که مثبت هستن و این افراد باید تو خونه بمونن و نیان بیرون. و اگر اومدن بیرون حتما جرام سنگینی باید این افراد بپذیرن. استراتژی بعدی ما رهگیری افرادی هستن که مثبت هستن که با ادغام شبکه آزمایشگاهی خصوصی و دولتی در شبکه یک پارچه بهداشت است. کار بعدی حفاظت از افراد سال سالمند و افراد آسیب پذیر هست و نهایتا ایجاد محدودیت های هدفمند برای شهرها و استانهایی که دچار مشکل هستند.
بیمارستان ها نیز پر شده از بیماران کرونایی. این روایت برخی از زنان و مردان کادر درمان است از میانه میدان جنگ با کرونا.
متاسفانه بیمارستان همینجور داره زیر بار کرونا میمونه و ما هیچ موقع نمیتونیم از این وضعیت خارج بشیم.
اکثر همکارای من بیش از دو بار مبتلا شدن و روی همین تختای اورژانس و آی سی یو بستری شدن.
همکارای ما تو 115 تقریبا روزی 15 تا 20 تا بیمار کرونایی میارن اینجا.
در حال حاضر این بیماری دارو ندارد. کنترل و پیشگیری کووید 19 به رفتار من و شما بستگی دارد. اگر شیوه نماهای بهداشتی را رعایت نکنیم، کرونا به زودی نفس ما و عزیزانمان را خواهد گرفت.
تا این لحظه بیش از 40,850,000 نفر در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا شدند که از این تعداد 1,126,000 تن جان خود را از دست دادند. امریکا با ثبت 225,451 مورد مرگ ناشی از ابتلا به کرونا بیشترین شمار مبتلایان و قربانیان کرونا را در جهان به خود اختصاص داده است. موج سوم شیوع کرونا در انگلیس گسترش یافته به طوری که آمار مبتلایان به این غول میکروسکوپی تا روزی 50,000 تن برآورد شده است. بحران کرونا در اتریش هم سبب شده هزار اتریشی از جمله کارکنان فرودگاه و شرکت‌های هواپیمایی این کشور مجبور به کار نیمه وقت شوند. در سوئیس و جمهوری چک نیز با شدت گرفتن شیوع کرونا محدودیت‌هایی به منظور مقابله با این ویروس به اجرا درآمده است. در پی ادامه گسترش پرشتاب کرونا در ایتالیا، دولت این کشور محدودیت‌های جدیدی را به مرحله اجرا گذاشت. در فرانسه شیوع گسترده آلودگی ویروسی اوضاع بیمارستان‌های این کشور را روز به روز وخیم‌تر کرده است.
در 24 ساعت اخیر با افزایش 269 بیمار به بخش مراقبت‌های ویژه، آمار بستری‌ها در این بخش به حدود 2100 نفر رسیده که در 6 ماه اخیر بی سابقه بوده است. با این حال برخی رسانه‌ها به نقل از منابع بیمارستانی در آمار جانباختگان اعلام شده از سوی وزارت بهداشت فرانسه تشکیک کرده و گفتند بیش از 2000 بیمار کرونایی بسیار بدحال هم در بخش آی سی یو به سر می‌برند. در حالی است که سازمان جهانی بهداشت هم با تایید گفته‌های مراکز تحقیقاتی فرانسه در خصوص افزایش وحشتناک مرگ و میر ناشی از کرونا در این کشور در صورت جدی نگرفتن اقدامات محدود کننده هشدار داده است. انیسیتو پاستور فرانسه هشدار داده در صورتی که مقابله با کرونا جدی گرفته نشه، آمار فوتی‌ها در این کشور به بالغ از 200,000 نفر خواهد رسید. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
مالزی با ثبت بیشترین آمار جدید مبتلایان به کرونا در سومین روز متوالی به ویژه در ایالت سباه مواجه شده است. با تکمیل شدن ظرفیت تخت‌های بیمارستانی در ایالت سباه، دولت این کشور در حال احداث چندین بیمارستان صحرایی در این ایالت است. نرخ آمار روزانه ابتلا به کرونا در ترکیه هم از مرز 2000 مبتلا در هر شبانه روز گذشت.
آمار روزانه ابتلا به کرونا در ترکیه سیر افزایشی به خود گرفته و همچنان پیش می رود. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، از دو هفته پیش تا امروز نرخ ابتلا به بیش از 2000 مبتلای جدید در هر شبانه روز افزایش یافته است. هشدار به موج زمستانه و بازگشت محدودیت‌ها و قرنطینه‌های سراسری قوت گرفته و در صورت ادامه این روند، ستاد مقابله با کرونا تصمیم گیری خواهد کرد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
از سراسر گیتی
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. فرمانده معظم کل قوا در پیامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی از زحمات و تلاش‌های کارکنان خدوم این نیرو قدردانی کردند. متن پیام حضرت آیت الله خامنه‌ای که به فرمانده نیروی انتظامی ابلاغ شد به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. سردار اشتری، سلام من را به همه کارکنان خوب و زحمتکش و خدوم نیروی انتظامی برسانید. مردم عزیز ما قدردان زحمات و تلاش‌های بی‌وقفه خدمتگزاران به خود و کشور هستند و امروز اقتدار و مهربانی را توأمان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران احساس می‌کنند و از ابتکارات ناجا در برخورد با منکرات استقبال می‌کنند. 29 مهر 1399.
سردارش شریف فرمانده نیروی انتظامی امروز با مراجع اعزام تقلید در قم دیدار و گزارشی از فعالیت‌های این نیرو ارائه کرد.
تجلیل مراجع تقلید و علما از عملکرد پلیس. حضرات آیات مکارمی شیرازی، نوری همدانی، صبحانی و سعیدی در دیدار امروز فرمانده ناجا با آنها با قدردانی از تلاش‌های این نیرو حمایت خود را از اقدامات پلیس اعلام کردند. آیت الله مکارمی شیرازی در این دیدار فضای مجازی را بلای جان مردم دانست و گفت پلیس باید بیش از پیش بر آن نظارت و با متخلفان برخورد کند.
پیشگیری در جهان مهم‌تر است.
آیت الله صبحانی هم کاهش گرانی و مشکلات معیشتی را از مهمترین مطالبات مردم برشمرد و گفت دولت باید برای این امر چاره اندیشی کند.
مشکلات را باید از دوش مردم کم کرد. مسئله اول هم مسئله معیشتیه.
آیت الله نوری احمدانی نیز با اشاره به آیات روایات برقراری امنیت و نظم را از کارهای ارزشمند دانست و گفت امروز کار پلیس عبادت است، چرا که هم برای امنیت مردم تلاش می‌کند هم برای حفظ ارزش‌های دینی.
قوای انتظامی خدماتش بسیار بسیار بالاست. امنیت مملکت از همه جهت مرحوم زحمات و خدمات شماست.
آیت الله سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هم امنیت را از مهمترین شاخص‌های توسعه کشور عنوان کرد و یادآور شد نیروی انتظامی به شایستگی توانسته با برقراری امنیت این مأموریت بزرگ را انجام دهد. فرمانده ناجا هم در این دیدارها با ارائه گزارشی گفت پلیس همواره خود را خادم مردم می‌داند. فرمانده ناجا پیش از این دیدارها به فرمانده انتظامی استان قم رفت و سامانه‌های مرکز تجمیع 110، سالن مانیتورینگ جهت کنترل نظارت بر ترافیک، گشت هوشمند 110 و موتور پلاک‌خوان بومی رونمایی کرد.
موضوع هوشمندسازی پلیس که از سال گذشته شروع شده و امیدواریم که تا پایان 1400 هم ما بتوانیم به اتمام برسونیم.
با اجرای این طرح سرعت و دقت پلیس در ارائه خدمات رسانی به مردم به حداکثر افزایش یافته و همچنین در امور انتظامی و راهنمایی اشراف کاملی خواهد داشت. جلالی خبرگزاری صدا و سیما قم.
رئیس جمهور دستگاه‌های مسئول را موظف کرد با تلاش بیشتر دسترسی مردم را به کالاهای ضروری تسهیل کنند. آقای روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به وضع و شرایط مناسب تأمین اقلام اساسی و دارو در کشور گفت در شرایط کنونی و با امکانات موجود دلیلی برای محدودیت در تأمین کالاهای ضروری و دارو وجود ندارد و دستگاه‌های مسئول موظفند با تلاش مضاعف دسترسی مردم به کالاهای ضروری و دارو را فراهم کنند. رئیس جمهور همچنین حفظ سلامت و جان مردم را اولویت نخست دولت دانست و تصریح کرد دولت تمام توان خود را برای حمایت از سلامت مردم به کار خواهد گرفت و دستگاه‌های مسئول هم باید با هماهنگی لازم در چرخه تولید، پخش و توزیع دسترسی مطمئن و سریع مصرف کننده را به اقلام حوزه سلامت در سراسر کشور فراهم کنند. رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به برنامه‌های دولت برای برقراری ثبات در بازار ارز و کنترل گرانی‌ها اشاره کرد و افزود اولویت بندی واردات متناسب با جریان درآمدی ارزی و اتخاذ تدابیر ویژه در خصوص ارز حاصل از صادرات برای نیازهای تولیدی و وارداتی کشور بر اساس تجارب ماه‌های اخیر از جمله اقدامات مهم دولت در حوزه سیاست‌های ارزی و کالایی کشور است.
بازار ارز، سکه و خودرو امروز شاهد کاهش شدید قیمت‌ها بود. قیمت دلار در صرافی ملی با حدود 4000 تومان کاهش در مقایسه با دیروز به 27550 تومان رسید. نرخ خرید دلار هم 25600 تومان اعلام شد. هر قطعه سکه امامی طرح جدید 13,900,000 تومان فروخته شد که 1,100,000 تومان در مقایسه با دیروز کاهش داشت. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران تهران هم از کاهش 15 تا 40 میلیون تومانی قیمت خودرو در بازار خبر داد. گزارش همکارم حاجی رضایی.
سقوط ناگهانی قیمت ها در بازار ارز.
دلار دیروز 31 تومان بود، الان 27 تومان قیمت زده.
28 تومن.
27 28 میگن دیگه.
حدودا 27 تومنه بالا.
27 تومن. 28 بود دوباره 1000 تومن اومد پایین؟
بله دیگه.
فعالین بازار بر این عقیدن که سیاست‌های بانک مرکزی بر کاهش قیمت‌ها اثرگذار است.
فعلا بانک مرکزی مثل که خبرهای خوشی داده و داره رو به پایین میاد. تقاضای خرید اصلا نیست، تقاضای فروش بسیار زیاده.
موج کاهش قیمت‌ها از بازار ارز به بازار سکه و طلا هم رسید.
سکه الان 14 میلیون و 400 فروشه.
چجوری اومده پایین؟
بله، نسبت به دیروز 1 میلیون تومان اومد پایین.
نسبت به هفته گذشته تقریبا 2 میلیون تومان اومده پایین.
والا ادامه دار هستش اگر بانک بتونه خوب کنترل کنه بازارو. فعلا تو این دو سه روزه خوب کنترل کرده.
در آخرین ساعات کاری امروز تابلوی صرافی ملی نرخ 25600 تومان رو برای هر دلار ثبت کرد. این شدیدترین کاهش نرخ ارز و طلا در ماه‌های گذشته است. اتفاقی که بار دیگر نشان داد مؤلفه های بسیاری بر این بازارها اثرگذارند که چندان هم قابل پیش بینی نیستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از انحصار تولید و کیفیت پایین خودرو در کشور گفت مجلس و وزارت صمت برای رسیدگی به این مشکل کارگروه مشترک تشکیل می‌دهند. آقای رزم حسینی در پایان نشست با کمیسیون صنایع مجلس افزود به سمت رقابتی شدن و شکستن انحصار در حوزه خودرو حرکت خواهیم کرد.
الان رقابت در بازار خودرو نداریم، انحصار دو تا شرکت دولتی هم هست. خب کیفیت خودرو پایین، قیمتا مناسب نیست. ما مشترکاً داریم با هم کار میکنیم، خوشبختانه کمیسیون هم کار خوبی رو شروع کرده، نقاط مشترک خوبی به هم رسیدیم که در آینده نزدیک طرح مشترک دولت و مجلس رو در حوزه خودرو انشالله مطرح میکنیم. من فکر میکنم که انشالله با این طرح یه مقدار بازار خودرو وضعیتش بهتر بشه و از این وضعیت نابسامانی که وجود داره انشالله برطرف. البته بیشتر ما به سمتی باید بریم که رقابتی کنیم، شرکت هایی که توانمند هستن در حوزه خودرو سازی ورود پیدا کنه، این انحصار شکسته بشه که بتونیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود با رفتن شرکت‌های لوازم خانگی خارجی از کشور فرصت خوبی برای رشد تولید داخلی فراهم شده و با حمایت مالی و اعتباری به صنایع این بخش کمک خواهیم کرد.
قبلا شرکت‌های در ایران فعالیت می‌کردن، اینا رفتن. فرصت خوبی هم اتفاقا برای ما هست که واحدای لوازم خانگی ایرانی بتونه افزایش پیدا کنه. اینا مشکل ورخت داشتن. ما اون سیاست جدید اعلام کنیم، اینها ما به صورت اعتباری بینا خواهیم داد، به قیمت کارخونه، به قیمت بورس. و من فکر می‌کنم ان شاءالله این تأثیر هم رو قیمت لوازم خانگی به دلیل اینکه اون اختلافی که قیمتی تو بازار بوش به دلیل هم دلالان واسطه‌ای که وجود داره، من فکر می‌کنم اون صنعت هم البته ما از اول سال رشد خوبی داشت تو لوازم خانگی، ولی کافی نیست چون تقاضا هنوز وجود داره. ان شاءالله من فکر می‌کنم این بخش هم بتونه افزایش تولید داشته باشه ان شاءالله.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از برنامه‌ریزی برای حذف دلالان فولاد برای ایجاد تعادل در قیمت آن خبر داد.
متاسفانه قیمت درب کارخونه تا کف بازار قیمت بالایی است. توسط اون دلالان مالی، همونهایی که بخشی از نقدینگی میبرن تو زمین، تو سکه یا تو دلار، اومده بودن تو بخش فولاد رو. انشالله داریم کم کم این دلالان رو حذف میکنیم با درایت، با مدیریت در بازار، نه مداخله در بازار. در کمیسیون مفصلا روی موضوع بحث شد. من فکر میکنم انشالله قیمت ها متعادل خواهد شد در بازار فولاد و روی بقیه کالا هم تاثیر خواهد گذاشت.
از پنجشنبه اول آبان برق مشترکان کم مصرف رایگان محاسبه می شود. آقای رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور:
مشترکان کم مصرف اونایی هستند که زیر الگوی منطقه‌ای تعریف شده هر منطقه هستند و اینها مشمول تخفیف 100% خواهند شد. حدود 30% از مردم هر منطقه، البته کشور به 5 منطقه به لحاظ تعرفه برق تقسیم میشه. منطقه عادی اغلب مناطق کشور، حدود 80% از کشور تو مناطق عادی هستند، مثل همین تهران، مشهد، تبریز و نوار جنوبی کشور، اونهایی که در استانهای هرمزگان، خوزستان، بوشهر، بخشی از استان کرمان و استان سیستان و بلوچستان هم نقاط گرمسیر یک ما هستند و ما گرمسیر 1، 2، 3 و 4 داریم که 5 منطقه میشن.
وزیر نیرو گفت تا پایان امسال 150 هزار نفر از جمعیت روستایی در سیستان و بلوچستان از آب سالم و بهداشتی برخوردار میشوند. آقای اردکانیان در حاشیه نشست خود با نمایندگان مجلس افزود:
خوشبختانه طرح‌های خوبی در حال اجراست، به ویژه در بخش آب روستایی. امیدوار هستیم که تا پایان سال و تا پایان دولت فعلی، یعنی حوالی نیمه سال آینده، تعداد قابل توجهی از هموطنان روستایی ما از شبکه آب سالم و پایدار بهره‌مند بشن، بتوانیم از تسهیلات بانکی برای سرعت دادن به طرح‌های فاضلاب استفاده بکنیم و در مواردی هم که مسائل مربوط به سرعت دادن به طرح‌های سدسازی و تامین آب بود، انشاءالله با کمک همکارانمون در سازمان برنامه‌بودجه و سازوکارهایی که هست، انشاءالله اون طرح‌ها هم سرعت بگیره.
وزیر آموزش و پرورش گفت در صورت اعلام تعطیلی عمومی از سوی ستاد کرونا، آموزش مجازی تعطیل نمی شود و در هر شرایطی فعال است. آقای حاجی میرزایی:
من خدمت همه خانواده های محترم، معلمین عزیز و ارزشمند و دانش آموزان گرامی عرض میکنم که همه همتشون رو باید همه به کار بگیرن که کار آموزشی ما امسال بدون دغدغه و بدون کاستی انجام بشه. ظرفیتی که در شاد الان پیش بینی شده ظرفیت ارزشمندیه. هیچ یک از پیام رسان هایی که الان در سطح کشور وجود داره توانایی لازم رو برای این خدماتی که الان در شاد ارائه میشه نداره و اونهایی هم که دسترسی به فضای مجازی ندارن از طریق تلویزیون آموزش ها رو بدون کم و کاست دقیقاً مطابق زمان بندی که برای هر پایه تحصیلی در نظر گرفته شده دنبال خواهیم کرد.
وزیر آموزش و پرورش همچنین با مهم دانستن دوره پیش دبستانی گفت آموزش های پیش دبستانی از طریق تلویزیون ارائه می شود.
به جهت اینکه ثبت نام پیش دبستانی ها در کل کشور کاهش قابل ملاحظه ای داشت، ما ارزیابیمون این بود که خانواده ها خب چون یه دوره اجباری که نیست، دوره رسمی که نیست، یه دوره است که توصیه شده که خانواده ها دانش آموزان رو به این دوره ها بفرستن، ممکنه الان که نگران هستن نفرستن. ما گفتیم که امکانی رو در تلویزیون فراهم کنیم که همه دانش آموزان پیش دبستانی بتونن آماده بشن برای ورود به مدرسه.
سخنگوی دولت برداشته شدن محدودیت‌های تسلیحاتی را یک دستاورد مهم در عرصه بین‌الملل دانست و گفت این دستاورد سیاست درست جمهوری اسلامی ایران را در خارج نشدن از برجام نشان می‌دهد. آقای ربیعی در نشست خبری با خبرنگاران افزود شکست شدن حصر تسلیحاتی کشور نویدبخش عقب نشینی‌های دیگر از جمله رفع سایر تحریم‌های ظالمانه در همه عرصه‌های اقتصادی و بانکی است.
این دستاورد نشان داد به رغم تصمیمات نادرست و جنگ آفرینانه ترامپ و مفروض دانستن خروج ایران از برجام در زمانی که ترامپ از برجام خارج شد، ما سیاستی درست اتخاذ کردیم. سیاست درست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم خروج از برجام امروز خاصیت خود را نشان داد. علاوه بر خونسا کردن نقشه دولت آمریکا در به انزوا کشاندن ایران و بازگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران، آثار مثبت خود را به مرور نشان می‌دهد که علاوه بر این می‌توان به موفقیت‌های دیگر از جمله موفقیت در دادگاه لاهه و زیر بار نرفتن شورای امنیت نیز اشاره کرد. شکست شدن حصر تسلیحاتی کشورمان به نوبه خود نوید بخش عقب نشینی‌های دیگر از جمله رفع سایر تحریم‌های ظالمانه در همه عرصه‌های اقتصادی و مالی و بانکی و سایر اقلام انسانی است.
رزمایش مشترک پدافند هوایی سپاه و ارتش با عنوان مدافعان آسمان ولایت 99 فردا برگزار می‌شود. امیر سرتیپ رحیم‌زاده فرمانده این رزمایش گفت این رزمایش در سه مرحله برگزار و سامانه‌های جدید پدافند هوایی رونمایی خواهد شد.
امروز آماده شدیم برای انجام رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 99. آماده هستیم که انشالله برای فردا از لحظات اولیه صبح انشالله رزمایش رو با حمله هایی که توسط هوامای نیروی متخاصم انجام خواهد گرفت و اقدامات متقابل پدافندی که سامانه های موشکی را داره و سایر سامانه های پدافند هوایی که مستقر شدن در منطقه انشالله داشته باشیم.
قرار است از سامانه جدیدی تو این رزمایش استفاده بشه؟
بله، سامانه های 100% بومی هستن. یک سری از سامانه ها هستن که اینا برای اولین بار در رزمایش شرکت داده میشن و قابلیت هاشون تایید شده هست در یگانه ها، منتها در یک شبکه یک پارچه هنوز قرار نگرفته بودن که آوردیم مستقر کردیم در منطقه و برای اولین بار
که قطعا یک سری قابلیت هایی برای اینا اضافه شده.
وزیر امور خارجه کشورمان پیروزی مردم و رئیس جمهور منتخب بولیوی را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تبریک گفت. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و کریستینا کرشنر معاون رئیس جمهور آرژانتین و از چهره‌های برجسته چپگرای آمریکای لاتین هم در پیام‌های جداگانه پیروزی حزب حرکت به سوی سوسیالیسم را در انتخابات بولیوی تبریک گفتند. بر اساس شمارش آرای صندوق‌های رأی‌گیری، لوئیس آرسه وزیر اقتصاد پیشین دولت مورالس و رهبر حزب حرکت به سوی سوسیالیسم با کسب بیش از 50% آرا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز شد.
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری امریکا، بخش عظیمی از مردم این کشور تمایلی به دو حزب جمهوری خواه و دموکرات ندارند. این گروه که به متنفران از انتخابات معروف شدند، خواهان تغییرات اساسی در این کشورند و سیاست‌ها و شعارهای ترامپ و بایدن دو نامزد انتخابات به شدت بیزارند.
چیز چندانی باقی نمانده که افشا نشده باشد. ترامپ از هانتر پسر جو بایدن بسیار گفته که به قول او کوکائین میزده و روابط مالی پیچیده‌ای با اوکراین داشته. حرف هر روز بایدن هم این است که ترامپ میدانسته کرونا از راه رسیده، اما نگفته و پنهان کاری کرده. این افشاگری ها به جمعیت گروه متنفران از انتخابات می افزاید. گروهی که هم از بایدن بدشان می آید و هم از ترامپ.
من به هر دوی آنها اعتماد ندارم. میتونم بگم بایدن نادانه و ترامپ هم همینطور.
تعدادشان هم به قول داگ هنوو نویسنده و کارشناس امریکایی کم نیست.
بخش بزرگی از جمعیت امریکا به طرز خارق‌العاده‌ای در این گروه قرار دارند.
آنها خواهان تغییراتی اساسی هستند، گرچه در این برهه از زمان طبق نظرسنجی‌ها اگر قرار باشد به فرض رأی بدهند از ترامپ بیشتر متنفرند. هر دو نامزد در مناظره پنجشنبه بامداد جمعه به وقت تهران روی جذب و یارگیری بیشتر از این گروه تمرکز دارند
که یکی از جنجالی ترین و تاریخی ترین انتخابات معاصر امریکا در پیش است. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
با وجود برقراری آتش‌بس دوباره میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، خبرها از ادامه درگیری‌های پراکنده دو طرف در برخی از مناطق حکایت می‌کند. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل در نشست غیرعلنی از دو طرف خواست به توافق آتش‌بس جدید احترام بگذارند. رئیس جمهور آذربایجان و نخست وزیر ارمنستان هم اعلام کردند برای حضور در روسیه یا هر مکان دیگر به منظور مذاکره برای پایان جنگ قره‌باغ و حل و فصل مسائل آماده هستند. با این حال وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد در شبانه روز گذشته حملات ارتش ارمنستان در محورهای آقدر آقدام، فوزولی، هادروت، جبرائیل و قوبادلی، زنگیلان ادامه داشته است. فرماندار خدافرین در آذربایجان شرقی هم خبر داد صبح امروز یک فروند پهپاد متعلق به طرفهای درگیر در اراضی ملی این شهرستان سقوط کرده است. درگیری ها میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان از 24 روز پیش آغاز شده. باکو میگوید در جریان این درگیری‌ها توانسته بر برخی مناطق قره‌باغ که از 27 سال پیش در اشغال ارمنستان بوده مسلط شود.
از سراسر گیتی
در جلسه امروز ستاد رفع موانع تولید، موضوع خارج کردن واحدهای تولیدی از تملک بانک‌ها و راه‌اندازی مجدد واحدهای تولیدی تعطیل شده بررسی شد.
بانک مرکزی به منظور ارائه خدمات بهتر و بیشتر به هموطنان تا اطلاع بعدی صرافی‌های بانکی و بازار متشکل ارزی را موظف کرد تا ساعت 18 به ارائه خدمت بپردازند.
وزیر بهداشت گفت افراد دیابتی می‌توانند با کارت ملی انسولین را تا چند روز آینده از داروخانه‌های خاص تهیه کنند.
وزیر راه و شهرسازی میگوید برای شرکت‌های حمل و نقل هوایی به علت آسیب‌هایی که به علت شیوع کرونا دیده‌اند بیش از 2000 میلیارد تومان تسهیلات حمایتی در نظر گرفته شد که تاکنون حدود نیمی از این مبلغ را دریافت کردند.
رئیس سازمان صدا و سیما بر راهبردها و برنامه‌های رسانه‌ای ملی برای تقویت وحدت در جهان اسلام تاکید کرد.
حقوق بازنشستگان کشوری با افزایش‌های جدید امشب پرداخت می‌شود.
نخستین نمایشگاه مجازی با نام جهش تولید و دستاوردهای مقابله با کرونا با حمایت بلاعوض صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری آغاز به کار کرد.
مراسم قرعه کشی طرح فروش فوق‌العاده 8 محصول سایپا برگزار شد. اسامی منتخبان پس از تأیید نهایی نهادهای نظارتی فردا حدود ساعت 12 در پایگاه اینترنتی رسمی این شرکت منتشر می‌شود.
و با وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 7.5 ریش